اونی که من لا بحثه به بیع الازره ولایت نمیگد که ازره درد بخورد که پای زراعت اینها استعمالش میکنن. اینجا هم میگد این روایاتی که داریم با هم مختلفن حمل میکنیم بر کراهت، یعنی قبل الغسل مکروه، بعد الغسل کراهتی ندارد، جمع بین هر دو میشود و الحمل على الكراهه طریق الجمع. بل آیه ظاهره فی التحریم، بل آیه ظاهره فی التحریم قابله للتعویل. آیه که دارد حتی یتحرنه، که یتحرنه بخونیم، ظاهر در این است که قبل التطهر، یعنی قبل الغسل، حرام است. میگه این ما میتونیم تعویلش ببریم تا با یتحرنه مطابق شود. ول آیه ظاهره فی التحریم قابله للتعویل. تمام شد. و تقضی کل سلاتن تمکنت من فعلها قبله. معالن اگر کسی خونده باشد اونجا یک حرفتی دارم که آیا اول زخم واجب نماز؟ اول اذان واجب انسان داخل نماز بکنه، یعنی مقدمات وضوع و اینها، تطهیر بدن و اینها و نماز شروع کنه. آخر وقت اون وقت صلات میگذرد. حالا غالب طلبه ها مثل خود من در عمر شاید من صد نماز اول وقت نخونده بود، اما آخر وقت میخونم. میگه جان خوب بسار در دوره یک ساعت نیم میذاره نماز میخونه. بعد میگه اول وقت واجبه، اول وقت به مقدار چهار رکعت ظهر گذار، وقت ظهر گذار، بعدش این حکم قضا را دارد. اول الوقت رضوان الله و آخر الوقت غفران الله. بعد آخر گفت بودن وقت صلاة آخر وقت، اول وقت این هایی که نماز میخوانند مثل این است که قبل از ماه رمضان سی روز روزه بگیرد. بعد اشکال دارند به هم دیگر. حالا این زن حائض اول زوال پاک بود، حیض نبود، به مقدار چهار رکعت ظهر گذشت حیض شد. میگه اون چهار رکعتی که وقت صلات داشت و نخوند اونه باید قضا کنند، چون اون وقت صلات برش واجب شد، این به جا نیاورد. بعد که حیض شد دیگه صلات حرام شد، همون چهار رکعت رو باید قضا کند. پس هر کسی که در اول وقت متمکن بود از صلات، حیض نبود و نخوند و بعد حیض شد، همون نمازهایی که قبل از حیض شدن متمکن بود و نخونده بود قضا قضا شد به جا بیاره. و تقضی کل صلات تمکنت من فعلها قبله، یعنی قبل از اون حیض، زمین قبله رو به حیض بزنید. و انمضا من اول الوقت مقدار فعلها، این که گذرد از اول الوقت مقدار به جا آوردن صلات. و فعل ما یعتبر فیها، آخه صلات تنها که خود صلات نیست، مقدمات هم داره، بدنش نجسه تطهیر کند، وضو نداره، برد آب بیارد. میگه به مقدار چهار رکعت، نه به مقدار چهار رکعت و اون چه که مقدمات صلاته، اون مقدار اگر بگذرد و نماز نخونده بعدها قضا کند. اما اگر فرض کردیم که این زن لباسش نجس، بدنش نجس، آب هم دور است، که دو ساعت کار دارد تا برد آب بیارد و بدن تطهیر کند، خود نماز هم پنج دقیقه وقت میخواد. حالا این ده دقیقه بگذرد قضا نداره نمازش. چرا؟ چون نماز وقتی واجب میشد که با وسائلش تهیه بشود. پس خلاصه به مقدار خود صلات و به مقدار شرایط صلات اگر بگذرد و این نماز نخوند بعد حیض بشود، اون وقت قضا داره. بله، به انمضا من اول وقت مقدار و فعل صلات و فعل ما یعتبر فیها، مما از اون ما یعتبرها ایسه لیسه به حاصل لها طاهرتن، یعنی در حال طهارت اینها نبوده همه برش. تمام، چه مقدار وقت میخواد بود؟ دو ساعت. دو ساعت بگذرد و حیض بشود نماز را قضا کند. اما اگر دو ساعت وقت میخواد تا آب تهیه کند، تطهیر کند، اینها نیم ساعت بگذرد و حیض بشود، نمازش قضا نداره. خب، او فعل رکعت مع طهاره، یا اینکه درک کند یک رکعت با طهارت، اینم باز باید قضا کند. و غیرها من الشرائط المفقوده، غیر طهارت اثر دیگر بعده، که بعد از اون حیض متمکن شود. کتاب هم نگذار که این مطلب درست توضیح نشد. پس قبل الوقت اگر متمکن از صلات شد، از صلات را قضا کنه. حالا بعد الهیز، از هیز پاک شد، به مقدار یک رکعت وقت داره که خود را تطهیر کند و غسل کند و نماز بخوند. یک رکعت از نماز درک میکند، میگه اینم باید اگر این یک رکعت را درک میکند نخوند و نماز فوت شد، باید قضا کند. پس آخر وقت به مقدار یک رکعت وقت داشته باشد، اگر نخوند باید قضا کند. اول وقت به مقدار تمام صلات و شرایط صلات و اما الاستحاضه
در افاده تکفیر و فی افادته
و اما الاستحاضه فهی ما ای الدم الخارج من الرحم الذي زاد على العشرة مطلقا او على العادة مستمرا الى ان يتجاوز العشرة فيكون یک مطلبی هیچ مربوط به درس ما نیست و برای اهلش خود درس مایه. اون مطلب عرض میکنم، هر کس به قدر فهمش فهمید مدعا را. اول صمدیه اسم را سه قسم می کند. می گوید اسم از این سه قسم بیشتر ما نداریم. این وضع لذات فاسم عین و این وضع لمنسوب الیه الحدث فمشتقن و این وضع لحدث فاسم معنا. تمام اسمهایی که در لغت عرب است از این سه قسم بیشتر ما نداریم. یا این است که اسم عین است، مثل حجر اسم این سنگ. این چرا اسم عین میگن؟ برای این که ما به این کار نداریم که مدور است، مستطیل است، سفید است، به این خصوصیتش کاری نداریم. فقط این جسم را که فارسی بهش سنگ میگوین، عربی حجر میگوین، اون خصوصیات عارضه بر اون کار نداریم. همینجور مدور و مستطیل باشد میگیم حجر، مربع باشد میگیم حجر، مثلث باشد میگیم حجر، سفید باشد میگیم حجر، سیاه باشد میگیم حجر و ها کذا. این معنی اسم عین، یعنی ذات این اسم سنگ است، به خصوصیتش کاری نداریم. مشتق عبارت است از اون کسی که به او نسبت داده شود مصدر، مثل زارد به او نسبت داده شده زدن، یعنی زدن از این آقا صادر شد. مضروب به او نسبت داده شده زدن، یعنی کتک زدن در این واقع شده. مضرب نسبت داده شده به او مصدر، یعنی مکان زدن اینجاست. و ها کذا که 11 چیز یا کمتر یا بیشتر همه اش دارد از روی مصدر اسم گذاری میکنه. مصدر از کسی صادر شد میگن زارد، بر کسی واقع شد میگن مضروب، در مکانی واقع شد اونه میگن مضرب، زمانی واقع شد اونه میگن مضرب. این معنای منصوب الیه الحدثو، یعنی نسبت داده شده به این شخص، حدث یعنی مصدر. این دوتا. سومی که لفظ اسم وضع شده برای نفس الحدث، اونم بهش میگیم اسم معنا، مثل زدن عربی اکل، خوردن چه زدن عربی زر، خوردن عربی اکل، کشتن عربی قتل. حالا این لفظ استحاضه، خوب دقت کن ها، از کردم هر کس فهمید فهمش مدعا را. استحاضه از این سه قسم کدام است؟ اسم معنایه. خب میگد استحاضه خود اون دم است. این اگر خود اون دم باشد اسم معنا میشود یا اسم عین؟ اسم عین میشود، خود اون دم. پس استحاضه به قراری که شیخ بهائی رضوان الله علیه فرموده، استحاضه اسم معنا یعنی مصدر است. جناب شهید معنا میکند هو الدم، میشه اسم عین. این باید خیلی دقت کنی که آیا این استحاضه از این سه اسم اسم معنای پس دم نیست، معنای مصدری باید باشد. اگر دم است پس چرا استحاضه اسمش گذاشتیم؟ این خیلی فکر میخواد تا انسان این مسئله رو حل کند. اینا گفتم برای بعضی که دقائق عبارات کتب رو میخواد خوب بفهمد. این تمام شد، حالا عبارت خودمون رو میخونیم. و اما الاستحاضه تو، اما استحاضه فهیه، پس این استحاضه ما ای دم، استحاضه عبارت است از خون، مثل حجر عبارت است از سنگ. این ظاهرش اسم عین، اما استحاضه مستره یا اسم عینه؟ استحیزه یا استحیزه، بله. ای دم الخارج من الرحم الذي انتنون دمی که زاد علی العشره مطلقا، دمی که از ده روز بالا برود مطلقا، چه زن ذات العاده باشد یا ذات العاده نباشه، علی حال از ده روز اگر بیشتر خون آمد اون دم زائد بهش استحاضه میگوییم، از بهش نمیگوییم. زاد علی العشره مطلقا او علی العاده مستمرن الى ان يتجاوز العشره، یا خونی که زائد بر عادت باشد، عادتش فرض کنیم 5 روز بوده، از 5 روز بالا رفت، از 5 روز که بالا رفت یا به اصطلاح سر 10 روز ایست می کند که از 10 روز بالا نمیرد، 5 روز عادت و 5 روز دیگر می بیند، یا نه از 10 روز بالا میرد، 5 روز عادته، 7 روز دیگه خون میبیند، فهو یقینا از 10 روز بالا رفت. پس 2 صورت شد، یکی زائد بر عشره مطلقا، یکی زائد بر عادت به شرطی که خون مستمر باشد تا اینکه از 10 بگذرد. هر دو را بهش استحاضه میگوییم. او علل عادته یعنی زاد علل عادته مستمرن، همجور خون بیاد و بیاد الى ان يتجاوز العشرته سيكون تجاوزها كاشفا عن كون السابق عليها بعد العادته استحاضتن. پس می باشد تجاوز این خون ها یعنی عشره را کاشف از بودن سابق بر اون عشره بعد العاده، که فرض کردیم عادت 6 روز، 7 روز دیگه خوندیم، این که 7 روز میبیند از عادت چند روز گذشت؟ 7 روز. از عشره چند روز گذشت؟ 7 روز خوندید؟ عادت 6 روز، 7 روز دیگه خوندید، 3 روز هم از عشره گذشت. پس این خونی که از عشره گذشت، دقت کنید تحت لفظی ها، و یکون تجاوزها، پس می باشد تجاوز این دم کشف کننده ان کون سابق علیها، اونی که از تجاوز جلوتر افتاد، از بله کدوم ها او که گفتیم عشره یه دم و یکون تجاوز اون دم کشف کننده از بودن سابق بر اون تجاوز. مثال فکر کنید عادت 6 روز، 7 روز دیگه خوندی، از 10 چند روز زیاد شد؟ با خود عادت، خود عادت 6 روز، 7 روز هم خوندی، چند روز میشد همش؟ 13 روز. از 10 روز چند روز تجاوز کرد؟ 3 روز. کاشفن ان کون سابق علیها، کاشف می باشد از بودن خونی که سابق بر اون تجاوز است. 3 روز را ول کن، سابق بر تجاوز چند روز می ماند؟ 4 روز. سه روز ول کن، سه روز ول کردی، از هفت چند میموند؟ چهار روز. خب این چهار روز عادت شش روز بوده، بعد از عادت چند روز میشد؟ چهار روز. میگه این چهار روز با اون سه روزی که از ده زیاد بوده مجموعش میشه هفت روز، همش استحاضه یه. حالا ضمیرها رو میخواستیم بفهمیم، فیکون و تجاوزها را به عشره هم بزنی درست میشد، اینجا گیر نداریم. فیکون و تجاوز عشره کشف کننده از بودن سابق بر تجاوز، سابق بر تجاوز هفت روزه، تجاوز سه روز، سابق بر سه روز که تجاوز است نمونه چند روز؟ چهار روز. فیکون و کاشفن انکون سابق بر اون تجاوز بعد العاده، بعد از عادت و سابق بر تجاوز چهار روز است، اون چهار روز با این سه روز همش حیده است، استحاضه یه بعد العادت استحاضتن. این سه صورت، دو صورت، او بعد الیأس، یا این که خون ببیند بعد از یأس، دیگه او عدد نمیخواد. زنی که یائس شده، جلو خوندیم زن غیر هاشمیه و غیر نبتیه 50 سالش کامل شد، یائس نیست. هاشمیه و نبتیه 60 کامل شد، یائس نیست. بعد از یأس اگر خونی ببیند اینم استحاضه یه. او بعد الیأس، یأس به چیه؟ به بلوغ الخمسین که 50 سال بشود، او 60 سال بشود در هاشمیه و نبتیه. حالا تفسیر سابق هاشمیه، نبتیه، غیر هاشمیه، غیر نبتیه، اونجا تفسیرش بیان شد. و این چند خون شد؟ چند خون شد که استحاضه یه؟ سه تا فراموش کردی؟ سه تا خون استحاضه یه. او بعد النفاس، یا اینکه بعد از نفاس خون ببیند، کل موجود بعد العشره او فیها بعد ایام العاده، میرسیم فردا پس فردا انشالله که خون نفاس ممکنه یک لحظه باشه، او عدد نیست. همین که بچه در آمد یک خون دید و قطع شد، همون خون یک لحظه او نفاسه، و ممکنه دو روز باشد، ممکنه سه روز باشد، ممکنه به مقدار عادت حیضش باشد. مثلا زنیست عادت حیضش شش روزه، حالا خون دید تا شش روز بعد از زاییدن، این شش روز به مقدار عادتشه، اینم ممکنه حیض باشد. حالا خونی که بعد از نفاس میاد چند قسم میشد، همه اینها حکم میکنیم به این که استحاضه یه. حالا عبارت بهتر میفهمونه. اون تو مسجد اعظم انشاءالله رساله میگیریم معنا میکنیم، حالا عبارت یاد بگیر. بله خیلی خوب. بعد از نفاس، یا این که خون بیاید بعد از نفاس، کل موجود بعد العشره که مدت نفاسش ده روز قرار بدیم، زائد بر ده روز خون استحاضه میشود، کل موجود بعد العشره، یک صورت. او فیها، یا خون در بین عشره یه، از وقت زایدنش ده روز نشده، در بین ده روز خون میبیند بعد ایام العاده، پس کردیم عادتش شش روزه، حالا بین ده روز خون میبیند بعد از شش روز. او فیها در بین عشره بعد ایام العاده، لیکن مع تجاوز العشره، به شرطی که از ده روز تجاوز بکند، عادتش شش روزه، این خون مستمر آمد، از ده روز تجاوز کرد، شش روزی که ذو العاده بود، ذات العاده بوده، شش روز خون بعد از زائدن و چون عادت شش روز بوده اون نفاس قرار میده، بعد از شش روز از ده که تجاوز کرد همه را استحاضه قرار میده. او فیها بعد ایام العاده مع تجاوز العشره اذا لم یتخلله نقاء و اقل الطهر، به شرطی که این خون بعد از زائدن عادت شش روزه، شش روزه تکمیل شد، بعد از شش روز خون ببیند تا ده روز بگذرد، این استحاضه، به شرطی که بین اون ده شش روز عادت و این از عشر تجاوز کرده همش را استحاضه قرار میدیم. اگر در بین شش روز عادت و تجاوز از عشره ده روز خون ایست نکند، چون اگر ده روز خون ایست کرد ای اقل طهره، ما بعدش را باید حیض قرار بدیم نه استحاضه. مع تجاوز العشره اذا لم يتخلله نقاء، نقاء یعنی استادن خون، یعنی پاک شدن از اون خون. اذا لم يتخلله، زمانی که فاصله نشود، تخلل یعنی فاصله، اذا لم يتخلله نقاء اقل الطهر، یعنی ده روز بین خونی که بعد از زائدن دیده و این خونی که از عشره تجاوز می کند، در این وسط ده روز خون ایست نکرده باشد، همه اش را این استحاضه قرار می دیم. اذا لم يتخلله نقاء اقل الطهر او يصادف، لم را بیار اینجا، او لم يصادف ایام العادت فی الحیض، یا اینکه مصادف با ایام عادت حیضش نشود. شش روز عادتش بود، بعد از زایدن خون دید، دوباره همینجور خون آمد تا ماه دیگر مصادف شد با ایام عادتش، که فرض کن اول ما خون میدید حیض، اگر مصادف شد باز استحاضه نیست، چون ایام حیضش است. این خونی که متصل آمده تا ایام حیضش، اونه نمیشد استحاضه قرار داد. ماه دویم هم با شش روز عادتش بوده حیض قرار میدهیم. لم را بیارا، او لم یصادف ایام العاده فی الحیض بعد مضی عشره فصاعدا من ایام النفاس، بعد از آنی که بگذرد ده روز، یا اینکه بالاتر از ده روز از ایام نفاس، اما مصادف با مدت حیضش نشود. اگر مصادف با مدت حیض شد، اونی که مصادف شد حیض است. اگر مصادف با ایام حیضش نشد، مثلا ایام حیضش پنج روز آخر ماه، این زائده اول ماه، شش روز عادتش بوده، اول ماه شش روز، اینو به عدد عادتش نفاس قرار میده. بعد از خون مستمر آمد و تا رسید به آخر ماه که شش روز دیگر باید عادت قرار بدهد. میگه اینجور نشود که مصادف شود با اون شش روزی که ایام عادت حیضش است، فصاعدا من ایام النفاس. او یحصل فیه، یا این که حاصل شود در عشره، یعنی در ایام عادت، در ایام نفاسش که شش روزه، او یحصل فیه، زمیر فیه را به دمن بزنین درست می شد، یا حاصل شود در اون خون تمیز به شرائطی که خوندیم، که تمیز از سه روز کمتر نباشد، از ده روز بیشتر نباشد، اگر علائم حیض باشد اینم نباشد، ولی اگر علائم حیض شد باز این حیض است، استحاضه نمی شود. چرا در دم مستمر میاد؟ همون دیگه تمیز نباشد، چون اگر تمیز آمد که حیض میشه اون وقت، پس لم اینجا میاد. حالا لم رو بیارید، او لم یحصل فیه تمیز، یا حاصل نشود در اون خون تمیز به شرائطی، شرائط هم خوندیم، کمتر از سه بیشتر از ده نباشد. و دمها ای دم الاستحاضته اسفر و باردون رقیقون فاترون، میگه خون حیض زرد رنگ است و وقتی هم نفهمیده استحاضه خیلی خون، خون استحاضه زرد رنگ است و سرد است. خون حیض گفت حرارت داره، وقتی زن خودش حس میکنه که خون هنی که میخواد جاری شود گرم است، حرارت داره، استحاضه سرد است، پس رنگش زرد. و چه اسم بذاریم برای گرم و سرد؟ نه فارسی چه میگن؟ نه بارد را نمیگن، مثلا میگیم رنگ چه رنگ است؟ این میگیم زرد یا سرخ یا سرد، حرارت یکیه، باید یک اسم بیاریم که همه سرد و گرم و وسط را بگیره. دما؟ او دمای فارسی میگن، اینا همشه یک لون عربی، رنگ فارسی، افتر، سرخ، سیاه، سبز، ادا اما گرم و سرد و حد وسط یک لفظ فارسی برش میتونی پیدا کنی؟ خیلی خوب، خیلی خوب. حالا که بلد نیستیم اقرار کنیم بلد نیستیم دیگه. باردون خون استحاده سرد است، رقیقون این قدر جامعه دارد. چیزی میپرسید میگیم این آشی که پختی نازکه یا سفته یا حد وسط؟ لفظ فارسی چیه که هر سر شامل بشد؟ نه ای که یک فرده، یک لفظی بگین که هم نازک را بگیره شل، هم سفت را بگیره، هم حد وسط. یک لفظی داریم که هر سر را جمع کنه. رقیق یک فرده بابا، عجب است. میگیم رنگ، رنگ هفت است. حالا یک لفظی بیاریم که هم شل را بگیره، هم سفت را بگیره، هم حد وسط. یک لفظی که اصل را بگیره اونه میخواستیم، پیدا نمیشه. خب بسم الله. فاطر، فاطر این دیگه میشه یک لفظ فارسی پیدا کرد. حالا آبی که از لوله میاد یا از عصبه یا خیلی تند میاد، یا اینکه نه یواش یواش، بعد چشمه ها دیدین آبش تند میاد، بعضی ها یواش یواش میاد. یک لفظی که هر دوره بگیره چیه اون لفظش؟ پیدا نمیشه. خب بله، فاطر دردان، دردان که عربیه، فارسی میخواستیم. بله خب بسم الله. روان، روان، فاطر یعنی وقتی یک فرده، یک فرده هر دو رو بگیره. خب بسم الله، عیب نداره، از یه حرفا خیلی تو دنیا. فاطر یعنی وقتی میاد خیلی زننده نمیاد، به اصطلاح بعضی فاصله بناد تیز بیاد، تند بیاد، جهندگیش داشته باشد. تو زده نمیستن که خون جهنده داشته باشد، جهنده رو اونجا معنا میکنن، یعنی وقتی خون از رگ میاد خیلی تون میاد. میگه این خون هیز نه، سست میاد، یواش یواش. پس فرق بین رقیق و فاطر معلوم شد. رقیق در غلظتش میگن که یا خیلی سفته یا خیلی همشن نازک. فاطر در جهیدنش میگن، یک دفعه جهنده یعنی چه خوب میپرد آب، لیکن نه یواش یواش میاد. بله فاطر خودش میگد ای یخرجو به تسافل و فتور، یعنی خون استحاضه خارج میشد به سنگین، میشه آهسته آهسته میاد. فتور باز عطف تفسیریه، یعنی میشه یواش یواش میاد، یکی از نمیشه تون میاد، دهندگی داره. لا به دفع، این دفع نداره که میشه بچه ها یک وقتی در گفتم که آب را توی حالتی علا زروپا میارن، تو یک چیز میده از اگه بشار میده آب تا اونجا میجه، اونجور نباشه، همچه سوس میاد. لا به دفع این، غالبا یعنی غالبا این صفات خون استحاضه داره، غیر غالبش معلومه، ممکنه خون استحاضه باشه و اسفر نباشه، اسود باشه یا سرخ باشه، و همچنین ممکنه سرد نباشه خون، گرم باشد. اینا غیر غالب است. غالبا و مقابل الغالب، گفتیم غالبا این چهار صفت درش هست، اسفر و بارد و رقیق و فاطر. و مقابل الغالب ما تجده فی الوقت المذکور، وقت مذکور اون بعد الیاس بودها. و مقابل الغالب ما تجده، میابد زن هو یعنی اون خون را، ما یعنی خون، اون خونی که میابد زن اون خون را در وقت مذکور. فانه يحكم بكونه استحاضتن، اونجا اینو میگیم خون استحاضه است، ولو این چهار صفت نباشد صفات حیض داشته باشد. فانه يحكم بكونه استحاضتن و ان كان بصفت دم الحيض، سیاه باشه، تند باشه، گرم باشه، غلیظ باشد، بازم استحاضه است، چون بعد از یأس است. لعدم امکانه، ضمیر امکانه را بزنید به حیض، به جهت اینکه اینجا ممکن نیست که ما حکم بحث کنیم، چون بعد الیاس است. تمام شد. ثم الاستعاذة تنقسم إلى قليلة ومتوسطة لكثيرة. استعاذة للشبس اللي كنان أجمع ظاهرا وباطنا أو تغمسها كذلك، يعني ظاهرا وباطنا، لكن ولا تسيل عنها بنفسه. میگه چرا یه کلمه در نحو خیلی گفته میشه که میگیم هر حصری دلیل میخواد. شما که میگی کلمه بر سه قسمه به چه دلیل؟ دلیلش میگن اما ان تدل على معنى مستقل او لا تدل. اونی که لا تدل هر، اونی که تدل اما ان یقترن به زمان او لا یقترن، اونی که لا یقترن اسم، اینی که یقترن فعل. حالا اینجا میگین شما میگی که استعاذه سه قسمه به چه دلیل؟ نقد دلیلش رو بگرد لأنها به جهت اینکه اون استحاضه اما ان لا تغمس القطنت اجمع، یا این است که فرو نمی رود در پنبه ای که اونجا میگذارد زن، اجمع یعنی در پنبه در همه اش سرایت نمی کند، یک گوشه ای رو میگرد خون مثلا ظاهرا و باطنا، نه در ظاهرش همه جا رو میگرد پنبه رو کنجا میذارن، نه در باطنش. یک صورت او تغمسها كذلك، یا اینکه خون زیاد است پنبه را کنجا گذاشته، ظاهر پنبه همه را میگیره خون، داخلش هم همه را میگیره. این دو صورت او تغمسها كذلك، لكن ولا تسیل عنها، از اون پنبه سیلون نمی کند که اون کهنه ای که به خود میبنده به اون کهنه برسه، فقط داخل اون پنبه میمانه خون. ولا تسیل عنها بنفسه، یعنی خود خون بنفسه از پنبه بیرون نمیاد، الا غیرها یعنی کهنه ای که به خود میبندد. این دو صورت او یسیل عنها الى الخرقه، یا اینکه نه در داخل پنبه نفوذ میکند همه اش و از پنبه هم سرایت میکند به اون کهنه ای که به خود میبندد. این سه قسم او یسیل عنها الى الخرقه. خب حالا این سه قسم، اولی که لا تغمس القطنت اجمع، اولا میگن قلیله، دویمی که تغمسها کذالک، اونه میگن متوسطه، سومی که یسیل عنها الی الخرقه، اونه میگن کثیره. پس اینم دلیل دیگه قسم چهارم نداریم. خون همیشه قسم بیشتر نمیشد، یا اطراف پنبه ظاهر و باطن همه را نمیگیرد یا میگیره. اینه که میگیره یا ازش از پنبه سرایت به کهنه نمیکنه یا سرایت میکند، دیگه قسم چهارم تصویر ندارد. پس استحاضه همیشه قسم میشد. خب فإن لم تغمس القطنته، اگر این خون فرون نرفت همه پنبه را نگرفت، نه ظاهر نه باطن همه را نگرفت، فإن لم تغمس القطنته تتوضأ لكل صلاة، این باید برای هر نماز وضو بگیرد. نماز ظهر یک زول خون دوباره وضو دیگه باید بگیرد، ایام دیگه یک وضو انسان میتوند، چه زن چه مرد به یک وضو میتوند دو روز نماز بخواند اگر حدث اصغر از سر نزنه. اما این زن بیچاره در استحاضه قلیله برای پنج نماز پنج وضو باید بگیرد. تتوضأ لكل صلاة مع تغییرها القطنته، با اینکه تغییر بدهد این زن اون پنبه ای را که اونجا گذاشته است. چرا؟ لعدم العفو عن هذا الذنب. سابق خوندید که نجاساتی که هست معفو نیست برای شخص مصلی، باید نجاسات را تطهیر کند و نماز بخوند. الا دماء ثلاثه، که همین یکی خون استحاضه و یکی خون حیض یکی خون نفاس. پس این خون ولو بقدر سر سوزنی باشد معفو نیست. پس این باید اون کهنه ای را که به خود میبنده و اون پنبه را یا عوض کند یا تطهیرش کند. ما تغییرها القطنه، یعنی عوض کند، قطنه را برداره قطنه دیگه بگذاره. چرا؟ لعدم العفو عن هذا الدم، این خون معفو نیست مطلقا، از هیچ زنی معفو نیست، کم باشد یا زیاد باشد ولو به مقدار سر سوزن باشد. و غسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس، زن وقتی سر پا می‌نشیند چه مقدار دهنش باز میشد، دهن فرج که اگر نگاه کنی دیده میشه، اون اندازه را هم بشورد، اونم معفو نیست. و غسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين که سر پا میگوین سر پا بنشیند اون محل مخصوص چقدر عقب میرد که دیده میشه دوربین بگذاری همون اندازه را باید تجیر کند. خب و انما ترکهو به سلاح شرف میر جواب سوال مقدره میگه چرا این قدر مصنف نگفت که شما میگویی؟ و انما ترکهو لأنه ازالت و خبس قد علم مما سبب. در سابق گفتیم که شخص مصلی باید خبس را از خود ازاله کند و این خون است و خبس است، دیگه اینجا گفتن لازم ندارد، تکرار می شود. و انما ترکه لأن این کار ازاله خبس است که قد علم مما سبب. و ما یغمسها بغیر سیل تزیدو که متوسطه یا ایتالا قلیله را می خوندیم. حالا و ما یغمسها یعنی اون خونی که فرو می رود در قطنه، یعنی یک مسا قطنه به غیر سیلین، یعنی از پنبه بیرون نمیاد که به اون کهنه ای که به خود میبنده به او برسد که متوسطه میشد. و ما یک مسها به غیر سیلین تزید و علا ما ذکره فی الحالت الاولا الغسل و لصابحه. همون کارهایی که در قلیله گفتیم همش باید به جا بیارد به علاوه برای نماز صبح یک غسل بکند، هر روز یک غسل. تزید و زائد میشد این قسم متوسطه در مازوکر که گفتیم پنبه را تغییر بده الاخر. مازوکر فی الحالت الاولا تزید الغسل و لصبح، برای نماز صبح یک غسل کند. این کان الغمس قبلها، اگر متوسطه شدن قبل از نماز صبح هست، هنوز نماز صبح نشده این متوسطه شد، یعنی خون از پنبه سرایت کرد در کهنه، اونجا باید برای نماز صبح غسل کند. اما اگر نه، نماز صبح به همون قلیله بودن باقی بود و نماز را خوند، بعد از نماز متوسطه شد، برای نماز ظهر و عصر و مغرب عشا غسل کند. این کان الغمس قبلها ولو کانت صائمتن. خب حالا این زن روزه باید بگیرد، حیض روزه نمیگیرد، این زن باید روزه بگیرد. حالا اگر قبل از طلوع فجر این متوسطه شد، باید فورا بلد غسل کند، غسل استحاضه. ولو کانت صائمتن، و اگر این زن روزه میگیرد، قدمت ها علی الفجر. اینجا یک کلمه میگیم باز برای اهلش، میگن اگر صائمه هست باید قبل الفجر غسل کند. این معنی چه میشد؟ یعنی قبل الفجر صائمه یا بعد الفجر صائمه میشه؟ پس چرا میگن اگر صائمه هست قبل الفجر غسل کند؟ احسن. خب ایشون یک توجیه کردن، شما یک توجیه، انشاءالله هر دو درست میشد. اینه در سه چهار ورقی آخر مغنی اینا رو بگردین پیدا کنه. آقا اونجا میگد گاهی از فعل خود مصدر اراده میشد، مثل این که میگیم قام زیدون، یعنی اراده قام زیدون این خود مصدر را وجود داد، قیام را وجود داد. گاهی میگد اراده مصدر از فعل اراده میشد، اراده مصدر. بعد مثال میزند اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم تا آخر. اینجا خود نفس القیام نیست، قیام للصلاة، اراده قیام للصلاة، یعنی هر وقت اراده میکنی نماز بخونی اول برو وضو بگیر. اینجا هم همون فرمایش ایشون که کانت صائمتن، این اراده از صیام، اراده کرده که روزه بگیرد، ولی قبل الفجر که صائمه نیست که اصلا. پس ایشون میگن ما به صائمه میگیم به اعتبار ما یعول، اینم درست است. ایشون هم میگن صائم میگیم اراده صام، اونم درسته، هر دو درست است انشاءالله. ولو کانت صائمتن، اگر بوده باشد این زن که اراده صام دارد یا بعد از فجر صائم می شود اعتبار ما یعول، قدمت فعل الفجر، این مقدم کند هو یعنی غسل را قبل الفجر. و تزعت بهی للصلات، به همین غسل اکتفا می کند که قبل الفجر غسل کرده، به همین غسل قبل الفجر اکتفا می کند برای نماز صبح، دوباره برای نماز صبح غسل نمی خواهد، همون غسل قبل الفجر کافی است. و تزعت بهی للصلات ولو تأخر الغمس عن الصلاة، حالا اگر نماز صبح خوند بعد متوسطه شد. نماز صبح در حالی که قلیله بود خوند، پنبه خون در پنبه نرفته بود، از نماز فارغ شد، متوسطه شد، یعنی خون رفت توی پنبه. این چه کار کند؟ فکر اول، یعنی نماز صبح شمان یک وضو کافی است، چون متوسطه نبوده. ولو تأخر الغمس عن الصلاة فکر اول. خب تا اینجا دو تا رو خوندیم، اول قلیله، بعدم متوسطه. متوسطه همه شرایط قلیله داشت به علاوه یک غسل برای نماز صبح. حالا میخوانیم کثیره را، که کثیره چکار کند؟ و ما یسیل، که کثیره همینه، و ما یسیل یعنی اون خونی که سیلون میکند و از پنبه بیرون میاد به اون کهنه ای که به خود میبندد اونجا میرسه. یجب له جمیع ما وجب فی الحالتین، تمام اونهایی که برای قلیله واجب بود و اونی که برای متوسطه واجب بود، اونی که برای متوسطه چه بود؟ غسل صبح تنها. اینها لازمه و تزید علیهما و بیشتر از این دو، انها تغتسل ایضا للظهرین، برای ظهر و عصر یک غسل دیگر، یک غسل برای صبح بود، اینم یک غسل برای ظهر و عصر، این دو غسل. تغتسل ایضا للظهرین تجمع بینهما، که به همین یک غسل ظهر و عصر هر دو را میتونه بخواند. ثم للعشاءین كذلك، برای عشاءین هم همینجور. حالا یک کلمه اگر چه لازم نیست، ولیکن بگیم بدکی نیست. ظهرین که میگیم از باب تقلیب، یکی ظهره یکی عصر، دو تایی را نخواهیم تسنیه ببندیم. میتونیم ظهر را غلبه بدیم بر عصر، که اونم اسمش عصر میشه دو ظهر. صلات ظهر که ظهره، عصر هم اسمش بگذاریم ظهر، میشه دو ظهر تسنیه میبندیم، چه میشه؟ ظهره. یا عکس میکنیم، عصر را غلبه میدیم به صلات ظهر، هر دو میشه عصر، تسنیه میبندیم چه میگیم؟ عصره. هاکذا در عشاءین، یکی عشاء یکی مغرب، عشاء را غلبه دادیم به مغرب میشه عشاءین، مغرب را غلبه دادیم به عشاء میشه چه؟ مغربین. حالا این غلبه دادن دست ما و شما نیست، دست لغت هم. انشاءالا متول باب تقلیب اگر نخوندیم میخوانیم که غلبه دادن قانون داره، بدون قانون نمیشه. مثلا حسنین علیهما الصلاه و السلام که را برکه غلبه دادیم؟ بر حسین. پس این قانون داره، از روی قانون. حالا اینجا جناب مصنف، جناب شارح، اینها خیلی فاضلن، خیلی زیاد فاضلن. حالا زهرین، زهر را غلبه داده بر عصر، در عشاءین عشاء را غلبه داده بر مغرب. حالا این هر دو طبق قانون هست نیست، باید در متول باب تقلیب نظر کنیم. خب مطلب خارجی بود برای که یک مقدار التفات داشته باشیم به قواعد علمی. خب ثم للعشاءین كذلك، كذلك یعنی تجمع بینهما به همین یک غسل عشاءین. و تغیر الحرقه فیهما، یا تغیر، غیره یغیره، تغیره، و تغیر الخرقته فیهما، و این زن باید تغییر بدهد خرقه را فیهما، ای فی الحالتین. اگر زمیر بدن به حالتین، حالتین کجاست؟ مرجع زمیر چند قسمه؟ مقدم شود لفظن، معنن، حکمن. ای از کدوم قسم میشد؟ فیهما میخورد به حالتین. ما جلو حالت لفظ حالتی داشتیم یا نداشتیم؟ میدونم اون رو میدونم، میگم لفظ حالتین که نداشتیم. پس این عود ضمیر از کدوم قسمه؟ از باب اعدلو هو اقرب، یا از باب لأبویه لکل من هم سلوس؟ معنویه یا حکمیه؟ فکر میخواد یا خود. خب بسم الله، فیهما ای فی الحالتین، حالتین کدامه؟ الوسطا والاخیره، یکی حالت وسطا یعنی استحاضه متوسطه، والاخیره یعنی استحاضه کثیره. اینجا باید تغییر بدهد اون پنبه ای که اونجا گذاشته. حالا میخواد تغییر بده، میخواد تغییرش کنه، فرق نداره، یا پنبه رو عوض کند این میشهد خود ذات پنبه تغییر کرد. اون بلا چیه؟ داخل داخل، نه اون که به خود میبنده. خرقه خرقه اشتباه کردن، حق با شماست. یعنی کهنه را تغییر بده، چون خون از پنبه آمده به کهنه رسیده است. خب حالا تغییر بدهد، یا خودش را تطهیر کند که کهنه ای نداره، یا اینکه همون را عوض کند کهنه ای دیگر که پاک است به خود ببنده. و تغییر الخرقته فیهما ای فی الحالتین الوسطا و الاخیره. چرا؟ لأن الغمسه یوجب رطوبت ما، رطوبت ما اضافه کنیم، لأن الغمس یوجب رطوبت ما لا سقل خرقته. خوب دقت کن ها، میگه چرا خرقه را عوض کند؟ در متوسطه و در اخیره کدومه؟ کثیره. چرا این خرقه را عوض کند؟ میگه لأن الغمس، بدت این که خون فرو میرد در پنبه، این فرو رفتن، غمس مستر، لأن الغمس یعنی این فرو رفتن، یوجب یعنی سبب می شود رطوبت اون مقدار کهنه را، خرقه را، که لا سقل ما، یعنی اون مقدار پنبه را بگیم رطوبت ما یعنی پنبه، که لا سقل خرقته، که اون پنبه به خرقه چسبیده. خب حالا این پنبه که خون درش فرو رفت، این پنبه رطوبت خون برمی داره، بعد این رطوبت خون به اون خرقه ای که به خود بسته اثر می کنه. پس خرقه نجس می شد یا نجس نیست؟ رطوبت خون نجسه؟ خود خون که نجسه، حالا رطوبتش خود خون به کهنه نمی رسه، رطوبت خون می رسه. ظاهرش این است میگه رطوبت هم نجسه، خرقه را نجس کرده است. لأن الغمس یوجب رطوبت اون چنون پنبه ای را که لاسقه چسبیده به خرقه. خودش هم میگه که مراد از ما، ما لاسقه پنبه یه من القطنه، که من بیانیه اون ما ما لاسقه را معنا میکنه. و این لم یصل الیها، ولو خود خون نمیرسه، اما رطوبتش به خرقه میرسد. و این لم یصل الیها، حالا ضمیر یصل که در تحتشه به که باید بزنیم؟ خون، خون، بله، بس اون خرقه. فتنجش، ولو خون نمیرسد لکن رطوبت اون خرقه را نجس میکند. و مع السیلان واضح، اما اگر خود خون از پنبه بیرون بیاد به خرقه برسد، او که واضح نجسه دیگر. ما تا حالا زحمت میکشیدیم که رطوبت خون نجس میکند. خود خون اگر سیلون کرد و از پنبه بیرون آمد به خرقه خود، یقین خون نجسه. و مع السیلان واضح. خب تا اینجا گفتیم که تغییر بدهد، تغییر معنا کردیم این عوض کند، این اون کهنه رو بندازه کنار، کهنه دیگه پاک به خود ببنده. میگه حالا اگر کهنه پاک نداره، همون رو آب بکشد به خود ببنده، مثل تغییر است. و فی حکم تغییر اون خرقه هست تطهیر اون خرقه. این تمام شد. و انما یجب الغسل فی هذه الاحوال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة. و گفتیم قبلا، حالا قبل صبح که خوندیم که قبل فجر به همون قلیل بودن باقی بود تا فجرم طلوع کرد و نماز صبح خوند، اینجا گفتیم غسل نمیخواد دیگر. ها کذا در متوسطه که باید یک غسل دیگر بکند، یا در کثیره، اینجا میگه در وقتی غسل واجبه که قبل از مثلا ظهرین، این متوسطه یا کثیره شده باشه. ولی اگر نه در ظهرین هم هنوز قلیله یه، برای ظهرین دیگه غسل نمیخواد. عشاءین هم همینجور، اگر هنوز قلیله یه غسل نمیخواد. پس این غسل در وقتی است که قبل از وقت صلات تبدیل شود قلیله به متوسطه، یا متوسطه به کثیره. و انما یجب الغسل فی هذه الاحوال مع وجود الدم الموجب له، با وجود دمی که موجب غسل است، دمی که موجب غسل است برای صبح یا او قلیله، برای همشد که ظهر اون متوسطه، یا هر سه که اشائین هم داخل کنیم اونم همشد کثیره، دمی که موجب برای غسل است قبل فعل الصلاة. و ان کان فی غیر وقتها، اگر چه هنوز وقت صلات نرسیده و این متوسطه شد یا کسی رسد. اذا لم تکن قد اختصلت له بعده، اگر برای اون متوسطه یا کسی را غسل نکرده، وقت صلات که رسید باید غسل کند. کما یدل علیه خبر صحاف، میگه این روایتی دارد که باقیش جناب صحاف است. و ربما قیل به اعتبار وقت صلات، بعد گفتن نه خیر، وقت صلات باید غسل کند، قبل از صلات حق غسل کردن نداره، یعنی فایده نداره. ولو به ما قیل به اعتبار وقت صلات، ولا شاهد له، یعنی ولا دلیل له. اما بعد از درس انشاءالله دو تا درس خوندیم برای درس شهر تصریف، یک پنج شش دقیقه فاصله میگم انشاءالله. و اما النفاس بکست بسم الله الرحمن الرحیم، فأما النفاس بكسر النون فدم الولادة معها بأن يقارن خروج جزء فإن كان منفصلا مما يعد. بفرمد نفاس بكسر النون، خون زائدا، ولادين زائدا، نفاس بخوني ميقوين که به سبب زائیدن این خون از زن بیرون میاد. با زائیدن یعنی همون وقتی که دارد میزاید این خونم همراه او بیاید. فدم الولاده، خون زائیدن، معها، حال کونی که اون خون با همون زائیدن بیرون بیاد. و الا اگر فرض کردیم صبح ازش خون آمد لیکن هنوز مشغول زائیدن نشده، عصر زائید، این خون قبل زائیدن این خون نفاس نیست، باید همین که مشغول زائیدن میشد در همون وقت مشغول شدن خون بیرون بیاید. معها به ان یقارن خروج جزء، به این که اون خون مقترن باشد با خارج شدن یک جزء طفل، یک مقدار طفل بیرون اومده خونم همراهش بیاد، همش لازم نیست، دستش بیرون آمده یا پای طفل یا سر طفل، همون وقتی که یک جزء طفل دارد بیرون میاد همون وقت خون هم بیاید. اینو میگیم خون نفاس، خود خون رو میگیم نفاس. به ان یقارن اون خون خروج جزء و این کان منفصلا، بعضی بیچاره ها بیچاره میشن، طفل بیرون نمیاد، دکتر یا غیر دکتر پاره پارش میکنه، تکه تکه بیرون میارد، همون یک تکه که بیرون آمد ولو منفصل بریده شده خون همراه همون یک تکه که آمد، اینو میگیم نفاس. و این کان اون جزء منفصلا، من ما صفت جزء است، اون جزء از اون چیزهایی باشد که بگوین این جزء آدم است. لیلا فرض کنیم یک تکه خون بیرون میاد یا گوشتی بیرون میاد، لیکن میگن این گوشت جزء طفل نیست، جزء چیز دیگریه، نه، باید اون جزئی که بیرون میاد بگن جزء آدمی زاده است، یعنی جزء طفلیست که در شکم بوده. مما یعد آدمیان، که آدم شده طفل، چشم و گوش و تمام اعضاش کامل شده که آدمیزاد بهش میگن. او نبدع نشر آدمیگل، یا نه هنوز کامل نشده چشم و گوش و لب و دهان، لیکن مقدمه این است که آدم بشود. اون آیه رو بلدین؟ علقتن سمم مدقتن چیه؟ اون آیه کسی بلد بخونه یا نه؟ اول خب من نیست، بعد کم کم مبدل میشد به علقه، اونجا هم چشم و گوش و بینی نداره، بعد از اون مبدل میشد به مزغه، مزغه میشه گوشت کوبیده، چرخ میکنن گوش را، بعد از اون شروع میشد که چشم و گوش و دهان اینها درست میشد. میگد ولو هنوز چشم و گوش و دهان نشده، لیکن اهل خبره میگن که این علقه یا مزغه یا، باز هم همین علقه و مزغه که مبدع نشر آدمیزاده است، اگر بیرون آمد خونم همراهش آمد علیکم السلام، اون خون را بهش میگیم نفاس او مبدع نشو آدمیین. و این کانم مزغتن، ولو مزغه هنوز تشکل پیدا نکرده، چشم و گوش و بینی هنوز درست نشده. و این کانم مزغتن مع الیقین، این که میگیم مبدع نشو آدمی باشد ولو مزغه، در صورتی که یقین کند که این مبدع نشو آدمیه. اما اگر نه، احتمال میده یک تک گوشت دیگریست، اونجا خونی که امراش میاد نفاس نیست. مع الیقین. اما العلقه، اما اگر علقه یا بیرون بیاد خون با او چطوره؟ اونم نفاس است. اما العلقه تو، علقه چیه؟ و هی القطعه تو من الدم الغلیظ. علقه همون منی که در رحم زن است، به قدرت کامل الهی مبدل به خون میشد، خون سفت. حالا که مبدل به خون شد، اینو میگن علقه. حالا این چطور است؟ اگر علقه بیرون بیاد خونم همراش بیاد، این نفاسه یا نفاس نیست؟ و اما العلقه تو و هی اون علقه، القطعه تو یعنی یک تکه من الدم، یک تکه خون است، خون غلیظ سفت به اصطلاح. و این فرض العلم بکونها مبدع نشو انسان کان دمها نفاسا. اگر اهل خبره بگن که بله این علقه ایست که یواش یواش مزغه میشد، یواش یواش انسان میشد، اگر اهل خبره بگن این علقه یه و بعدش مزغه میشد، بعدش انسان میشد، اینم حکم به نفاسش میکنیم. فا این فرض علم ببودن اون قطعه دم که علقه مبدع نشو انسان، این فرض اینجور کان دم ها نفاسن، این خون هم با این علقه بیاد، اون خونی که با این علقه میاد اونم نفاس است. الا انه بعیدون، الا اینکه این بعید است که بشناسند اهل خبره که این علقه ایست که بعد از 40 روز مزغه میشد، بعد از مزغه شدن انسان درست میشد. فهمیدنش میگد خیلی بعید است. این در زمانی که مصنف و شارح بودن، الان که میگن حتی منی را میفهمن که این منی مبدع نشو انسان هست یا نیست، حاصل یقین میخواییم که اهل خبره بگن که این علقه مقدمه آدم شدن است. الا انه بعیدون. خب تا اینجا آقا خوندیم که خون با اون انسان بیرون بیاد، سر بچه بیرون آمد خونم همراش. حالا اگر وقتی که بچه بیرون آمد خون نبود، یک ساعت دیگه خون جاری شد، باز هم نگد نفاس است. پس گاهی خون همون وقتی که دارد بچه بیرون میاد خونم میاد، این خوندیم که نفاس است. اگر وقتی که بچه بیرون میاد خون نیامد، یک ساعت بعد، دو ساعت بعد، یک روز بعد خون آمد، بازم نفاس است، بعد از ولاده خون بیاد. او بعدها، خاضرین بعدها رو بدن به ولاده، یا بعد از زایدن، ولاده رو زایدن، به ان یخرج الدم بعد خروجه از معده، به این که خون خارج بشود بعد از آنی که طفل همه اش بیرون آمد، طفل بیرون آمدن اونجا گذاشتن، بعد از اون خون بیاد، حالا یک ساعت بعد، دو ساعت بعد، یک روز بعد، اینم نفاس است. به ان یخرج الدم بعد خروج اون طفل از معده. ولو تعدده مسئله جدیدی. حالا بچه را که بعضی ها مبتلا میشن، بچه را توی شکم با آلاتی که ساختن دکت کم میکنن، دستش بیرون میارن، پاش بعد بیرون میارن، کار بیرون میارن، سرش بعد بیرون میارن. حالا این چند مرتبه این اعضاء بدن را بیرون میارن، فرض کنین 4 مرتبه، یک دفعه دستاشه میبرن میرن بیرون، دوباره پاهاش میبرن میارن بیرون، این دفعه سرش میبرن میارن بیرون، دفعه 4 تمام باقی مندن. حالا این 4 نفاسه یا 1 نفاسه؟ این در صورتی که یک طفل را تکه تکه کنن. یک دفعه مثل اون قصه ای که وقتی گفتم که از شکم ما دیدیم نجف که از یک شکم 7 بچه در اومد، یکی را زایید، اون قابله زنی که پرستار میشد، گفتی که دیگه هم هست، اونم در اومد گفت یکی دیگه هم هست تا هفتا نجف واقع شد. استاد ما رضوان الله علیه قصه دور و دراز اون خلاصه شو میگم. ایشون میگفت در تاریخ نوشته ان که 40 بچه از یک شکم در اومده. 40 بچه خیلی عجیبه. حاصل پس یک بچه را تکه تکه بیرون دیارن بگیم 4 تکه نظام میکنیم که این 4 نفاسه یا یک نفاسه، یا از یک شکم 4 بچه بزاید، 5 بچه بزاید، 40 بچه بزاید، هر بچه یک نفاس است یا مجموع